madre mía, madre mía. جهت شادی علاوه تجربه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان زاد حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. تولی و توری امروزه جزو فروع دین تصور میشه، یعنی وقتی که بخوان فروع دین رو بشمرن در کنار نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و عرض به خدمتون امر و نهی از منکر و تولی و توری، اینها رو جزء فروع دین میدونن. ولی آنچه که مستفاد از مجموعه روایات ما هست، چون که میدونید که ما چیزی به نام اصول دین و فروع دین ما تفکیک های مشخصی نداره، به این صورت که ما یه سری چیزها رو گفته باشن ما جزء فروع دینه، یه سری گفته باشن ما جزء اصول دینه. از مجموعه روایاتی که به دست میاد تفکیک میشه اصول دین با فروع دین. به نظر میرسه که تولی و توری از اصول دین هست و در روایات ما اومده حل دین الا الحب و البغض. آیا اصلا دین غیر این چیزی هست؟ مگه ما هیچ موقع نداریم که حل دین مثلا الا الصلات، مثلا آیا مثلا فقط نماز، فقط روزه است؟ یه جوری پدر جد اصول دین هم تولیت هم به عبارت دین اومده مجموعه یک سری خوبها و یک سری بغضها رو برای انسان مشخص بکنه، کیا رو دوست داشته باش، چه چیزهایی رو دوست داشته باش و چه چیزهایی رو دوست نداشته باش. انسان لاجرم اینجور است که یه چیزهایی رو دوست داره و یه چیزهایی رو دوست نداره. در تمام دنیا هم اینجوریه. اینجوری نیست که تو اینجا مثلا اینجوریه که همه چیو دوست دارن، مثلا اینجوری که معنی نداره. انسان حتما با تولی و توریه، از یه چیزایی اعلام براءت میکنه، نفرت داره و نسبت به یک چیزایی علاقمنده. دین اصلا آمده است برای اینکه این علاقمندی رو جهت بده، بگه شما این چیزها رو دوست داشته باش و فلان چیزها رو دوست نداشته باش. اگر این کار رو بکنه به عبارتی شخص میره تحت ولایت الله میره یا میره تحت ولایت شیطان. به عبارتی باز دوباره نکته‌ای که وجود داره این است که تحت ولایت جریان الله میره یا تحت جریان ولایت غیر الله. از شیاطین حرف گوش میکنن یا از الله حرف گوش میکنن؟ حل دین الا الحب و البغض. لذا چیزی که بسیار بسیار مهمه و ماها باید بهش دقت بکنیم خود این قلب انسانه. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که هیچ مال و بنونی فایده نمی کنه، به داد کسی نمی رسه، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به سراغ خدا خواهد رفت با یک قلب سالم. بذارید من یکی دو روایت براتون عرض بکنم. ماها نسبت به اراده گناه گاهی اوقات میگیم خب اراده گناه اراده است دیگه، مهم نیست، هنوز که کاری انجام نداده که انسان. میخوام عرض بکنم قلب سالم قلبی که نقطه تیره رو خودش نمیتونه حس بکنه و نقاط تیره رو پس میزنه، به عبارتی خورد خورد از همون اول تحت ولایت شیطان نمیره، این بسیار بسیار جایگاه داره. شما در مجموعه روایی ما در جلد دو کافی صفحه 429 سألته از امام موسی بن جعفر میگه، راوی میگه میپرسم سألته عن الملکین هل یعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان یفعله او الحسنه، آیا ملائکه چجوری میفهمند که بنده اراده کار خوب کرده یا اراده کار بد کرده؟ از کجا ملائکه متوجه میشن؟ فقال ریح الکنیفه و ریح الطیبه سوا، حضرت میگن که بوی فاضلاب با بوی در حقیقت یه ریح الطیبی با یه بوی عطری، اینها با هم دیگه خب یکسانه. قلت الله، من گفتم نه، ان العبد، حضرت فرمودن که ان العبد اذا هم بالحسنه، عبد وقتی که همت به حسنه میکنه یعنی قصدش قصد خیلی شکل میگیره، خرج نفسه طیب الريح، این نفسش با یک بوی خوشی همراه میشه. فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم، این ملکی که ملک دست راسته و خیرها و یمنها و برکتها رو می نویسه، این نه اینکه دست راسته الان رو دست راستا، نه اشتباه نشه، ملک دست راست و چپ نداره، این ما راجب خدا داریم که دوتا دستش دست راسته، کلتا یدیه یمین، راجب مؤمن هم داریم کلتا یدیه یمین، راجب حضرت موسی بن جعفر هم در روایت اومده کلتا یدیه یمین، دوتا دستش دست راسته. این راست و چپه به معنای راست و چپ فیزیکی نیست. خانوم هم اگر حواس کردن گوش بدن شاید بد نباشه. خانوم های صلوات بفرستن. ما حالمون خیلی مساعد نیست دیگه. بله خیلی ممنون از خانم های مجلس که صلوات فرستادن. فانه قد هم بالحسنه، بهش میگه تو ولنشو برو، همت به حسنه کرده. فاذا فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده، از اون وقتی که همت به سیئه میکنه خرج نفسه منتنریح، همین که همت به سیئه میکنه نفسش با یک بوی نتن و گندی ازش بلند میشه که ملائکه خدا متوجه میشن که این میخواد کار بد انجام بده. ببینید ما در قرآن داریم که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اگر چیزی که آشکار بکنید خدا محاسبه میکنه، چیزی که مخفی هم میکنید خدا محاسبه میکنه. این قلب رو سالم نگه داشتن، یه روایت دیگه بخونم که مطلب رو توضیح بدم. داریم که از امام صادق علیه السلام قال ان الله اذا اراد ان الله اذا اراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكته من نور. وقتی که خدا برای بندهش خیر مقدر بکنه، یه نقطه نور تو قلبش ایجاد میکنه. نکت فی قلبه نکته من نور و فتح مسامع قلبه. ببینید همش به قلب برمیاده، گوش قلبش باز میشه، حرفای حق رو راحت میفهمه. شما ببینید بعضیا هستن نسبت به حرف حق خیلی سلمن. مثلا شما بگی که قرآن اینو میگه، قرآن میگه درست، خیلی انفعالش نسبت به حالا آیش رو خود امام استشهاد میکنن، میگن انفعالش نسبت به آیات قرآن بالاست. یعنی کافی بهش بگن که اینو کی میگه، بگن خدا میگه. خدا اگه میگه خدا میگه. انفعال. ببینید اینا رو نذارید به حساب که آدم در حقیقت پپه پخمهیه که تا بهش اینو میگن راحت قبول میکنه. اگه مطمئن بشه اینو خدا گفته، ببینید انفعال نفسش بالاست. این انفعال نفسش بالاست اتفاقا جذاب براش، یعنی راحت جذب میکنه. چیز دیگه ای رو یک دانشمندی گفته باشه تو علوم انسانی، گفته باشه که فلان یعنی ای کنکاش میکنه، گیر میده، ور میره با آیفل، قبول نمی. تا به خدا گفته، خدا گفته حرفی نیست. انفعال نفسش بالا میره اتفاقا. اینو قرآن خودش اتفاقا اینو گفته، گفته بعضی نفوس هست یشرح صدره للاسلام، یعنی شرح صدرش برای اسلام باز. بعضی ها رو قرآن گفته یشرح صدره للکفر، حرف در به داغون میزنی بعضی راحت میگیره. شرح صدرش تو کفر زیاده، سینه وسیعی داره برای جذب کفر. و اذا اراد الله به عبد سوءا، وقتی که اراده سوء میکنه، نکت فی قلبه نکته سودا، یک نقطه تیرگی، ظلمات، که این ظلمت می رود که پخش بشود، که حالا عرض خواهم کرد. نکتتن سودا، یه نکته سیاهی رو دلش می نشینه و صد مسام قلبهی، گوش قلبش می بنده، دیگه نمی تونه حرف گوش کنه. و وکل بهی شیطانا یضله، یه شیطان خدا وکیل میکنه که گمراهش بکنه. ثم تلا هذه الآیه، اون موقع این آیه رو میخونن، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا. کسی که خدا بخواد در حقیقت اراده هدایت براش بکنه، یشرح صدره للاسلام، سینه او رو برای اسلام و برای معارف می گشاید. و اگر بخواد که او رو گمراهش بکنه، یجعل صدره ضیقا، سینهش تنگ میشه، می بنده. اون نکتتون سودا، اون نکته تیرگی که بر قلب او نشسته، خورد خورد اضافه میشه. ما یه آیه داریم، آیه نور، تو کدوم سوره است؟ خیلی واضحه، سوره نور. یه آیه داریم آیه ظلمت، اسمش اتفاقا اسم آیه معروف آیه ظلمته. این تو کدوم سوره است؟ تو سوره نور. اینم خب اینجوری آیه، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. اونجا داره نورون علی نور، برعکسشه. ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها. در حقیقت ظلمات پیچیده و طبقه 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 ظلماتی قرار میگیره که اگر دستشو در بیاره دستش هم نمیتونه ببینه، یعنی حتی خودش هم نمیتونه بفهمه کیه، مثلا من کیم. اذا اخرج یده لم یکد یراها، دست خودش هم نمیتونه ببینه دیگه، توانایی و قدرت خودش هم نمیتونه بفهمه. اینی که کسی مراقب قلب باشه این مهمه، واقعا مراقب قلبش باشه. بذارید یه داستان تعریف میکنم. خدا حفظ بکنه علامه حسنزاده آمولی رو، خیلی آدم باحالیه. علامه حسنزاده آمولی آدم شوخ‌طبع، واقعا بعضی فکر میکنن این مؤمنین اینجوری هن که باید با یه من عسل نشه خوردشون تا بشه بکنشون مؤمن. باور کنید اینجوری نیست. ما اصلا در روایت داریم مؤمن مؤمنن الا و فیه دعابه، مؤمن مؤمن نیست مگه این که دعابه داره، خیلی خوشمشرب و داشمشتی و خیلی مزاح داره اتفاقا مؤمن. شما اگه پیش یه نفر نشستید دیدید که با یه من اصلا نمیشه قورتش داد، مطمئن باشید از ایمان یه چیزی کم داره. من نمیخوام بگم مؤمن نیست، ولی از ایمان خیلی. حالا من خودم چون داستان ها دارم با به حقیقت علامه حسنزاده آمولی، حالا اونو ول کنیم، اصلا تیکای عجیب غریب میندازه. حالا علامه حسنزاده آمولی ایشون تابستون میره همین لاریجان ده ایران، ده خودشون شمال. بعد خب درس و بحثش هم میبرد، حالا که درس و بحثشون تعطیل شده، درس و بحثش هم سه طلبه بودن باش میمدن همون لاریجان. ایشون میگه که ببینید دل رو نها کنی، قلب سلیم رو نها کنی. ایشون میگه که یه موقع روال درسیشون بوده، صبح تا ظهر درس میدادن، بعد از ظهر یه استراحت میکردن و باز دوباره شروع میکردن به مطالعاتشون تو بعد از ظهر. میان استراحت بعد از ظهر نیمروزیشون رو بکنن، بعد از نماز بچه های بالاخره خونشون اینا خلاصه یه سر صدایی میکنن، نمیذارن آقا بخوابه. بعد ایشون میره یه تندی با اینا میکنن. حالا تندی آقای حسنزاده هم تو خود آقای حسنزاده باید ترجمه بشه، فکر نکن مثلا بیره عجد دهنش درمید به اینا میگه، نه خیلی تندی میکنه. بر میگرده که بخوابه، میبینه قلب تیره شده. یعنی بعضی ها این ترازوشون باسکوله، بعضی ترازوشون مثل این ترازوی تلافروشی های این ترازوی تلافروشی فوت کنی، نه فوت کردی فوت کنی شماره همجی میندازه. بعضی ترازوهاشون باسکوله، یعنی ده تا گناه هم بذاری روش نشون نمیده. خب این ترازوی طلا فروشی اینجوری همینه، میاد میبینه که نمیتونه، میره معذرت خواهی میکنه از این بچه ها، میاد میشینه باز دوباره میگه نمیتونه، من دل شکستم. دل کی؟ دل چهار تا بچه. من دل شکستم. آقا این دل شکستن از اون کارهای عجیب غریبه. اینی که ماها با سرزنش هایی با حرف هایی دل یه مؤمنی رو بشکنیم، دل مؤمن عرش الرحمنه. شما میتونی امر و نهی از منکر بکنی، ولی دل نمیتونی بشکنی. این حواست باشه، دل کسی رو بشکنی. دل مؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمنه، دل مؤمن عرش الرحمنه، عرش خدا رو به لرزه در میاد. اگر کسی تغییر کنه، سرزنش کنه، دیدین این پیف پیف کردن هایی که مثلا فلانی دیدی چجوری شد، داریم من عیر مؤمنن لم یموت حتی یرکنه. کسی که این مؤمن رو سرزنش بکنه نمیمیره مگر این که بلا سر خوشون در میاد. پیف یا عجب آدم هایی هن اینا، چی شده اینجوری کسی پیف پیف کسی رو بکنه؟ من عیر مؤمنن لم یموت حتی یرکبه. دل دیگه، دل این چهار تا بچه رو شکونده بودم، میشینه میبینه نشد، من دل شکستم. لباسشون میپوشه، ایشون میره همون طرف یه جعبه شیرینی میخره میاره پیش این بچه ها، به این بچه ها شیرینی میده و میاد میشینه روز بره. میگه بازم نشد. خب من دل شکستم، لباسشو میبوشه، بلیت میگیریم یا تهران، از اونجا بلیت میگیریم برای تبریز. این نکتتون سودا ببینید تو دل یه نفر که میفته، قلب سالم باشه پاکش میکنه. میره تبریز پیش استادشون برادر علامه طباطبایی. علامه طباطبایی صاحب المیزان یه برادری داشته که میگن اگر در بسیار از موارد از خودش بیشتر نباشه کمتر نیست، استاد محمد حسن الهی. خیلی هم کتون بوده، از شاهدای قاضی بوده، هم خود علامه هم برادرشون استاد محمد حسن، خود علامه که استاد محمد حسین، برادر استاد محمد حسن، اینا شاهدای آقای قاضی بودن. آقای قاضی جمال و سالکین که استاد اینها بوده و استاد آقای بهجت اینها بوده، این بعد از مرگش هم با برخی از شاهداش کاملا مرتبط بوده. خلاصه در خونه آقای حسنزاده رو، در خونه آقای حسنزاده میره پیش استادش، در خونه آقای محمد حسن الهی رو میزنه. ایشون در باز میکنه میگه تو کجا، این اینجا کجا، کجای میه، برو تو بیا تو خونه پذیرایی. و بعد برمیاد آسد محمد حسن به چی میگه که به آقای حسنزاده میگه آقای قاضی ازت شاکیه، چیکار کردی؟ کاری کردی؟ آقای قاضی ازت شاکی شده، کاری کردی؟ میگه برو به حسنزاده بگو اینجوری میخوای امام زمان ببینی؟ اینجوری میخوای امام زمان ببینی؟ یا آره کار دارم، کارم برای همین اومدم. ببینید این میشه لا منعت الله به قلب سلیم، قلب سالم، قلبی که این نکته بیضا روش یا نکته سودا، نکات سودا. بذارید داستان دیگه تعریف کنم، دیگه که دوتا داستان برای تعریف کنم، داستان خوبه. آقای بهجت خدا رحمتشون کنه، من خدمتشون 4-5 سال صبح هم برسیم چی دیگه، ما خالصه ندیدیم نخوردیم اونو گندم، ولی دیدیم دست نمردیم. آقای بهجت آدم عجیبی بود واقعا، تو سن 90 سالگی ایشون دوتا درس میداد. شما الان 90 ساله های الان رو حساب بکنید ببینید چجوری. بعد من ندیدم، من نمیگم نیست، ولی من ندیدم ایشون 1 ثانیه از عمرشو تلف کنه، من ندیدم. چون که یا داشت درس میخوند یا درس میداد یا ذکر میگفت، مطلقا من ندیدم که ایشون بگیم یه ثانیه‌ای وجود داره ایشون مثلا داشت اوقاتش تلف میکرد. یه ثانیه اینا از عمرشون اینجوری استفاده میکردن، اصلا بعضن برای ما قابل این توی کانتکست و مفاهیم ذهنی ما نمی گنجه. حالا ذکر خیلی از علامه طباطبایی شد، علامه طباطبایی اینا رو نمیگم شما انجام بدید، برای من و شما میشه فیبور گارا. علامه طباطبایی اول جوونیش میشه سود حساب کرده بود یه سفر رو بنویسه بعدن نقطه بذاره 3 ثانیه و نفشه، تا آخر عمر اول سفر می نوشته بعدا نقطه‌هاشو می نوشته. استفاده از وقت. عرض به حضرتون که آقای بهجت که حالاتشون دیدنی بود، اصلا واقعا هم آدمی هست که من یذکرکم الله رؤیته، یعنی بعضی آدم که مثلا دیدنشون یادم یاد خدا میندازه. ایشون خیلی کتابی رو توصیه نمیکردن به عنوان کتاب اخلاقی، ولی یه کتاب رو ایشون توصیه کردن، کتاب جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی. ملا مهدی و ملا احمد پدر پسر بودن، ملا مهدی پدر ملا احمده، هر دوتوشون هم کتاب اخلاقی دارن، هر دوتوشون هم کتاب اخلاقی خوبی دارن. ملا مهدی پدر کتاب جامع السعادات داره، کتاب به زبان عربیه ترجمه شده. ملا احمد پسر کتاب اخلاقی معراج السعاده رو داره، کتاب فارسی اصلا. حالا میخوام بهتون بگم که چرا آقای بهجت توصیه میکنن به کتاب جامع السعادات ملا مهدی. ملا مهدی نراقی خوب دقت بکنید، خیلی مهمه. ملا مهدی نراقی این کتابو که تو ایران می نویسه یه نسخش میره نجف، خب اونجا مرجع بزرگوار نجف مرحوم سید مهدی بحرالعلوم که اینا سید مهدی طباطبایی بروجردی بودن، بحرالعلوم نبودن، ایشان انقدر مقدس بوده که بعضیا فکر می‌کردن که نکنه سید مهدی از خودش امام زمانه. و همین مدده عزیزمونم زاکر اهل بیت از نوادگان همون سید مهدی بحرالعلوم هستن، اینا امام زمان بغلش کرده شده بحرالعلوم. یه نسخه میرسه دست سید مهدی بحرالعلوم، تبرق میکنه این کتاب اخلاقی رو، جامع السعادات رو، پید ورق میزنه میگه بابا عجب کتابیه، عجب نویسندهیه، چقدر این رموز اخلاقی رو درست تشخیص داده. همینجوری ورق میزنه صفا میکنه با این کتاب تمام. آقای ملا مهدی نراقی مشغول رفتن به عتبات میشه، میره عتبات، خب طبق رسم میشینه، علمای بلاد میان دیدنش، به علامه بحرالعلوم هم میگن که آقا صاحب همون جامع السعادات اومده، شما هم تشریف ببرین، تشریف میبرین دیگه برای دیدن. ایشون میگه نه من نمیرم. علمای بلاد میان خواسته دیدن آقا و طبق رسم قرار است که ایشان بازدید رو پس بده، بازدید یک به یک علمایی که اومدن پس میده، میگه دیدن سید مهدی بحرالعلوم بریم. این دور و بری ها میگن آقا نیومده آدیدنتون، ما این اشکال نداره، بحرالعلوم آقاست، بریم. میرن و پیشتر به بحرالعلوم خبر میدن آقا ملا مهدی داره میاد. میگه خب بیاد. اینا هم دیگر رو میبینن و خیلی تحویل خیلی معمولی ملا مهدی نراقی رو میگیره، ملا مهدی میشینه سید مهدی بحرالعلوم رو، جمال مبارکش رو سیر نگاه میکنه و بلند میشه میره. یه خورده باز دوباره میچرخن تو عتبات و اینا، میگه آقا حیفه ما تو عتبات باشیم یه بار دیگه دیدن این سید مهدی بحرالعلوم نریم، بحرالعلوم آغاز خدمت امام زمان میرسه. میدونی چند نفر بودن که در زمان خودشون مشتهر بودن به اینکه خدمت امام زمان میرسن؟ یکی همین بحرالعلوم بوده، یکی مقدس اردبیلی بوده، اینها معروف بودن. یعنی آقا نه دیدنتون اومده، دیدنش رفتی تحویلتون نگرفته، بازم بریم؟ یه آقا بحرالعلوم آقاست، میریم دیدن. این دفعه میرن دیدنش، خبر میدن به بحرالعلوم که ملا مهدی داره میاد. ایشون این دفعه کمتر از دفعه پیش تحویل میگیره، یه سلام واجب و جواب میده و ایشون میشینه یه کناری و جمال بحرالعلوم رو نگاه میکنه و تمام. دیگه زیارتشون رو کرده بودن، همه جا رفتن و فلا اینا، دارن برمیگردن بارو بندیل رو چیدن. ملا مهدی میگه که آقا حیفه ما داریم برمیگردیم، یه بار دیگه بریم دیدن بحرالعلوم. بحرالعلوم آغاز میگم بابا دیگه تو رو خدا بس دیگه، آبروریزی اینقدر میگه نه بحرالعلوم آغاز، بریم دیدار بحرالعلوم. این نفع خبر میدن به بحرالعلوم آقا ملا مهدی بازم داره میاد. ایشون بدون عماما و بدون عبا و بدون کفش اینا تا سر کوچه میاد، دست بحرالعلوم میگیره، دست ملا مهدی رو میگیره، بغلش میکنه، میبوستش، میبویتش، میذاره صدر مجلس، دو زانو میشینه جلوی ملا مهدی، میگه آقا توی، آقا توی، میخواستم ببینم این چیزی که تو کتابات نوشته بودی که مؤمن نسبت به مؤمن بدگمان نمیشه، خواستم ببینم خودت هم اینجوری هستی. دیدم الحق آقا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. مال میبایست تخت ولایت الله برازیم، خب بغضمون دست خدا باشه. چیو دوست داریم، چیو میپسندیم، چیو نمیپسندیم، ما حق نداریم بگیم چه چیزی میپسندیم و نمیپسندیم. اصلا اگر کسی دست خودش باشه که بگه چیو میپسنده یا چیو نمیپسنده، یعنی دینش دست خودشه. شیاطین در عالم میخوان ولایت خودشونو بگسترند. من عرض کردم یه جلسه در یک مرحله پس از این که، چون که ببینید ما تا میگیم شیطان، طرف یاد جن میفته. ببینید اشتباه نکنید، شما اهل فضلید، ما بین شیطان و ابلیس فرق قائلیم. ابلیس کان من الجن، ابلیس جنه، ولی شیطان جن نیست. شیطان یک روشیه که اگر جن باشه میشه شیاطین الجن، اگه انسان باشه میشه شیاطین الانس. این تصریح قرآنیه، سوره مبارکه انعام، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. میگن ما این چنین برای انبیا دشمن میذاریم، شیاطین الانس والجن، یعنی شیطان انس میذاریم، شیطان جن میذاریم، یعنی ما انسان شیطان داریم. شیطان چیکار میکنه؟ هر کاری میکنه این میکنه. یعنی اگه شیطان یأمر بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینم همین کارا رو میکنه. اینم یعنی اینم یأمر بالسوء والفحشاء. قدم آخرش دقت کنید، قدم آخرش قدم تئوری سازی، گفتم تئوری میسازه، جای معروف منکر رو عوض میکنه، جنگ نرم میکنه. جنگ نرم اصلا یعنی همین، جنگ با سرنیزه نمیکنه که. بی عفتی رو جای تمدن نشون میده، یه جوری واقعا به صورت رسانه‌ای انقدر این کار رو انجام میده، میشه جنگ نر. از اون طرف عفت رو اسمشو میذاره امولبازی. تو قرآن هست به همون قوم لوط، چون که حرفی نداشتن در مقابل اینها بزنن، به قوم لوط میگفتن که انهم اناسون یتقهرون، اینها اناسی هستن، اینها مردمی هستن امول، به این کسایی که این کار رو نمیکردن. متطهر و مطهر با هم فرق داره. مطهر یعنی پاک، متطهر یعنی امول. برای اینکه اینا رو از راه بدر بکنن میگن با اینا آدم امولی هن. ببینید رضا خان خیلی آدم بی ظرفیتی بوده. حالا من نمیخوام مرده‌ها رو لگد بزنم، خیلی هم حوصله هم چیکاری ندارم، ولی میدونید که این کلا یه سفر خارجی بیشتر نرفته. سال 1313 رفته ترکیه. خب با آتاتورک هم خب خیلی تحویلش میگیره و میبره این کارخونجات و صده و فلان من میشونش میده. این سال 14 که همون فرمان در حقیقت کشف حجاب رو میده، بعدش هم اینقدر مشعوف شده بوده و خلاصه شیفته فرهنگ ترکیه اون موقع شده بوده که وزراش هست تو خاطرات هست که یعنی بی مناسبت با مناسبت بوده و باید مثل ترکیه بشه. خب سال 14 این با سرنیزه و فلان اینا اومد و تو کشف حجاب یه مقداری هم موفق بود. این جنگ نرم نیست، به زور سرنیزه اینو چادر کشی از سر ملت، حجاب ها رو برداشت، این نرم نیست. ولی محمد رضا نرم عمل کرد، محمد رضا نرم عمل کرد، جنگ نرم اینه. چون این جشن فرهنگ و هنر شیراز که جشن معروفی بوده که راه میفته تو شیراز، این اواخر یه قرفه زده بودن اینجا، قرفه به صورت زنده آن نه با عکس و تصویر، قرفه زده بودن، نوشته بودن سالن مثلا قرفه سنتی. بعد یه سری سینه زن و زنجیر زن و اینا تو اون قرفه برای سید و شهاده داشتن سینه میزنن، صورت زنده هم قرفه ها رو زده بوده. اینا شده بودن نماد سنتی. قرفه مجاورش زده بود که قرفه تجدد و تمدن. یه سری زن فاحشه ریخته بود اونجا مشغول عمل فحشا و بزن به کوب، این هم شده قرفه تجدد. اتفاقا فرح جایزه ویژه اون قرفه ها رو اون سال میده به همین قرفه تجدد. خورد خورد ببینید جای معروف منکر، ما راجعه یه جایی تو قرآن داریم که بعضی هستن یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، یعنی نهی میکنن از معروف، امر میکنن به منکر. بگیم مگه میشه منکر رو یک کسی امر میکنه بهش؟ بله، اول معروف رو میکنه منکر، بعدش امر میکنه. نهی، منکر رو میکنه معروف، بعد امر میکنه. شمایی که اینجایی الان اون ولایت الله ما رو کنار هم دیگه نشونده اینجا تو قلب اروپا میشستیم، داریم برای عزای سید الشهدا گریه میکنیم، داریم مجلس رو میکنیم، آیه قرآن میخونیم، روایت میکنیم. این همون ولایت اللهی که پخش شده. اون حرف همون من تکرار میکنم، حرف اون روز رو حواستون باشه. شیطان، ما شیطان انس داریم، ما شیطان انس. قرآن میگه و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. از روی فریب سخن مزخرف رو، مزخرف به معنی چرت و پرت نیست تو عربی، مزخرف به معنی طلا اندوده، یه چیزی که در حقیقت جنسش بی خوده ولی لایه میشه متلا، در حقیقت یه لایه و قشر طلا بهش بکشن، این رو میگن مزخرف، میگن زخرف القول. شیاطین هم به هم وحی میکنن، شیاطین هم به هم وحی میکنن، یعنی اشاراتی به هم دیگه دارن که حرف ها رو و اون تمدن های و حرف های مزخرف رو ایجاد بکنن. وظیفه دوستانی که اینجاست این نیست که همون حرف رو همینجوری به صورت مزخرفش بردارن جا به جا بکنن که خودشون بشن عمل اکره نظام بردهداری مدرن. وظیفه دوستان این نیست. من اینجا اینو جاهای خارج از کشور که میگم میرم میگم به دوستان، وظیفه شما این است که ولایت الله رو بگسترانید در عالم. ما یه سری ائمه داریم، به قول قرآن میگه ائمتن یدعون الی النار، امامن که دعوت میکنن کسایی که اولیاء و شیطانن زمینه و بستر میگشایند برای اینکه این مزخرفات در عالم پخش بشه، ولایت شیطان پخش بشه. کسایی هم که اولیاء اللهن اونها هم زمینه میگسترانند که ولایت الله پخش بشه در عالم. شمایی که اینجایید، یکی از جهاتی که باید بهش دقت بکنید این است که بتوانید ولایت شیطان رو با ولایت الله درست تشخیص بدید، این بعد طلا اندودش هم بتونید کنار بزنید، چون که کار شیاطین این است. عرض من تو دو سه دقیقه دیگه تمام. کار شیطان این است. ببینید شیطان یکی از چیزهایی که داره تسویل اسمش در قرآن اومده، از شیطانو سول لهم و امالهم. تسویل یعنی همین که شما وردارید یه چیز بی خود رو، یه حرف بی خود رو وردارید، در حقیقت طلا اندودش بکنید، زرورق پیچش بکنید، قابل قبولش بکنید. این قابل قبول که جلوه بکنه اون موقع مورد پذیرش قرار میگیره. من نمیخوام عرض بکنم که اینجا هرچی هست مزخرفاته، ولی بخش مزخرفاتش رو تشخیص بدید، دقت بکنید، بحث بکنید، با آیات قرآن مقابله بکنید، ببینید کدوم یکی از این حرفا حرف خوبه، کدوم یکی حرف حرف بی خودیه. تا این که شما هم زمینه بشه و شما زمینه درست میکنید برای اینکه ولایت الله گسترده بشه در این عالم. و دین چیزی نیست الا همین حب و بغضها، چی رو دوست داشته باشیم چی رو دوست نداشته باشیم. بعدن اگه گفتن آقا شما مثلا این کفار رو دوست دارید، این جوامعشون رو، بگیم نه، ما قرآن رو گفته ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم، شما اونا رو دوست داشته باشید عمرن اونا شما رو دوست نخواهند داشت، بس ما هم دوست نداریم، برای چی باید دوست داشته باشیم؟ ما برای چی باید این جوامع کفار رو باید دوست داشته باشیم؟ اگه محبتش محبت، نه محبت این آدم ها، اون موقع توضیح دادم با این آدم ها کاری ما نداریم، محبتشون تو دل رفت، مودتشون که تو دل رفت، پشت سرش ولایتش تو دل میاد، ولایت پشت این مودت ها میاد. مودت رو کنترل بکنید. راه ها اشتباه و صحیحش باید ما در ببینید یه جمله‌ای داره، من با این جمله تمام بکنم. یه جمله‌ای داره حضرت زینب سلام الله علیها، عقیله بنی هاشم، بالا سر امام حسین جمله داره، این جمله خیلی عجیبه، دارد که به ابی من عسکروه فی یوم الاثنین، پدرم فدای کسی که تو روز دوشنبه کشتنش. بعد امام حسین تو روز جمعه یا شنبه کشتن، عاشورای جمعه بود یا شنبه بود، دوشنبه زمان دیگه بود، دوشنبه زمانی بود که ولایت منحرف شد. دوشنبه او رو دوشنبه کشتنش، اگر جریان ولایت ها منحرف بشه، سر نبی رسول الله هم بالا دیگه اصلا همه چی قراقاتی میشه. و کسی نگوید من ولایت قبول دارم یا قبول ندارم، سوال این نیست عزیز من. سوال اگر کسی این سوال رو مطرح کرد، سوال انحرافی مطرح کرده که آیا شما ولایت رو قبول دارید یا ولایت رو قبول ندارید. قرآن میگوید همه ولایت رو قبول دارن. سوال فقط این است که از آدم‌ها سوال کنیم که شما ولایت کی رو قبول دارید. سوال اینه. آیه قرآن میگوید که یوم ندعو کل اناس به امامهم، در اون روز قیامت همه رو به اسم امامشون صدا میزنن، یعنی لکل ناسن امام، یعنی همه امام دارن. باید همه تقریبا اینو مشخص بکنن که تحت ولایت کدوم امام دارن حرکت میکنن، امامشون کیه. کسی نگه من امام ندارم، همه امام دارن، با اسم امامشون هم فراخوان میشن روز قیامت، باید برن. اگر کسی ولایتی که قبول کرده، که حتما قبول کرده، ولایتش رسید به ولایت الله، این اولیاء الله. اگر نرسید به هر زهرمار دیگه‌ای که رسید، این ولایتش الله نیست، ولایتش طاغوته. من این بحث اینجا چون که باز شده، انشالله ادامهش رو فردا خدمتون عرض خواهم کرد که ما همین دو مدل ولایت رو داریم، سومی هم نداریم. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، از نور به سمت ظلمت، از ظلمت به سمت نور. این دو ولایت رو ما داریم. باید ببینیم که ما ولایت چی رو قبول داریم و چی رو قبول داریم، چجوری با چه ترمیم. انشالله که خدا ما را از اولیاء الله قرار بده و عظمت این شبها صلوات اللهم صل على فاطمة ربيها وبعدها وبنيها وبعدها Oh. خدا در همه حال از بلا نگه دارم، حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد من که قابل نیستم آقامونو ببینم، ولی یبنی این حال بین و بین و موت الذي جعلتني على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شعرت سيدي خدای ما را از قبر بیرون بیار، ما را جز به یاران آقامون قرار بده. آرزو بر جوانان عیب نیست. گرد هوا که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر زشته تا نگه گرد حواز که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد دلام، آخ دلام آشنا که گر بلغزد پا فرشته از دو دست دعا میرد ازوی زندگی کن. بلاخره ما پاهم میلغزیم، ولی دست اون تو دست ابی عبدالله باشه تا لغزید یکی چیزی بگیره. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم سبا نگه دارم. از این میگن شما چون اینقدر حافظ میکنم بذارد بیتشو بگم، شاید برای امشب باشم. یه سجای دوری بود توی میدون مونیریه 40 سال قبل اون منبر بود، فقیه بود، عارف بود، منبری هم بود، خیلی درس فقه اصول خیلی خوبی هم داشت. تو هم میدون منیریه تهران که 40 سال پیش هم قدیمی ها یادشون منبر هم برفتیم. یه بار یک کسی میاد از قبل از منبر از ایشون این سوال رو میکنه، میگه این بیت حافظ که میگه مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا بودن، یعنی چی؟ چون میگه که سوال خوبیه، جوون میخواد.
این سوال خوبی کردیم. من بذار برم بالا منبر، اینو بالا منبر توضیح بدم همه توضیح. میره این وسط صحبت به این مناسبت گیر میاره، میگه که بله یکی از جوانان مجلس هم این بیت حافظ رو سوال کردن، مرید پیر مغان زمن مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جوانان. میدونید که پیر مغان در اشعار حافظ به معنی عارف هست، شیخ هم به معنی همین زهاد صورت و ظاهر هست. این آقای دوری برمیگرده میگه که بله معنی این بیت این است که من مرید پیر مغانم، مرید اون عرفا هستم، زمن مرنج شیخ، ای شیخ که تو عالم صورتبین و ظاهربینی هستی و مشغول زهد و فلان اینا هستی، چرا که وعده تو کردی او به جای آورد، تو وعده خدا پرستی و اینو دادی ولی او به جای آورد، پیر مغان بزنم. این تفسیر اینه، ولی من دوری بسید یه تفسیر دیگه هم بگم و اون تفسیرش این است که پیر مغان امیر المؤمنین و شیخ هم شیخ آدم و آدم عبول بشر. منظور حافظ اینه، میگه که مرید پیر مغانم، من مرید امیر المؤمنین، زمن مرنج شیخ، ای حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد، تو قرار بود گندم نخوری ولی علی به عمرش گندم نخورد، حتی داره که لاک و مهر میکرد امیر المؤمنین، این نونهای سخت رو میذاشت تو کیسه لاک و مهر میکرد، میگفتن بعضی به امام حسن و امام حسین میگفتن بابا به این پیرمرد رحم کنید، یه این نونا رو یه روغنی کسی میمالو میمونه، گفتن بابا خودش این بیری میکنه. این داستان تمام میشه، مرید پیر مغانم، من برنج شیخ، من مرید امیر المؤمنینم. ایشان سال بعد همین حلوش همین شبا بوده خواب حافظ رو بوده. این داستان دیگر مستند دارم. به این آیه دور میگه که حافظ میگه که ببین این که گفتی درسته، ولی میدونم منظورم چی بود. پیر مغان منظورم امام حسین، شیخ هم منظورم شیخ الانبیا حضرت ابراهیم بود. داشتم میگفتم مرید پیر مغان، من مرید امام حسین، زمن مرنج شیخ، ای حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی، تو قرار بود بری بچه تو بکشی. تو قرار بود بری بچه تو بکشی. امام حسین قرار نبود که، امام حسین دارد که ان الله شاء یراک قتیلا، تو باید قتیل می شدی. این زن و بچه رو امام حسین بود مرید پیر مغانم، من مرید امام حسین، زمن مرنج شیخ الانبیا حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی او به جا بود. روزه می خونم حالا براتون، ولی می دونید که هر کی از اصحاب که می اومد بعد من، اولین از اصحاب از اهل بیت هم که اومدن حضرت علی اکبر معطل نکرد، همه رو یه دست دستی میکرد، اینا فرزند خودشه. اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسول الله، خیلی عظمت داره. میگن دست دست نکرد تا اومد اجازه به میدان بگیره، اجازه به رفت. بعدش یه کار دیگه هم کرده، جیگر آدم رو میسونه. بعدن سر قاسم و اینا تو روایت هست که خب مثل باز شکاری رفت، ولی سر علی اکبر این کار رو نکرد، انگار میخواست دل بکنه.
میدونید که حضرت علی اکبر ببخشید حاسب حجت من دارم نظر یه مقدارشون میگم. میدونید که خب بعد از جنگ فوق‌العاده‌ای که حضرت علی اکبر میکنه یه جوری خونین میشه که این خون میاد جلو از چشم اسب رو میگیره، بعد جلوی چشم اسب رو میگیره میره به سمت اشتباهی میره تو قلب لشکر دشمن، دیگه هر کی هر چی داشته میزده. وقتی که صدا میزنن پدر مبارکشون رو دارد ابی عبدالله خیلی آهسته آهسته میرفته. یه کاری کردن با این بدن، من فقط این دمو میگم و خوشبال قدیمی ها چه دمایی درست کردن با چه اخلاصی، شما هم جواب میداد عزیز دلم میاد. جوانان بنی هاشم بیایید، همه بلدی جوانان علی را بر در خیمه رسانید، علی را بر در خیمه رسانید.
چراغ‌ها هم روشن.